ببینم
کن فقط.
قصد ندارید به منم بگید چی شده؟
بچه یه دقیقه زبون به دهم بگیرین خودم میگم چی شده. آقا گنجور دیگه میخواستی چی بشه؟
چی شده؟
این قضیه پول چیه هان؟ پول؟ این قضیه پول چیه؟ پول پول
چی میگی؟ کدوم پول؟ پول دیگه چیه؟
گنجور پنهان کاریت یه طرف، کتمان کردن واقعیتم یه طرف.
خدایا
حالا میگی در مورد چی حرف میزنی؟
چی میگی؟ من نمیفهمم کدوم پول؟
کدوم پول؟
سرمو میکوبم تو این دیوارا.
من دیگه حرفی با تو ندارم. حرفی با تو ندارم.
ای بابا واقعا حرفتو بزن.
واقعا حس که مامان اهل خوشونت نیست، وگرنه جدش با دمپایی بزنیم اوغور بیاین.
تو چی میگی بچه جان؟
مامان اهل خوشونت نیست، اما یهو دیدی بابا با دمپایی تو.
نه اون چیزم چرا اصلا من چی مامان کتک بخورم؟ من حرفم پس میگیرم. برو بابا
بچه‌ بیا مامونیر. بیا ببینم چی شده. بیا اینجا بگو ببینم چی شده. بیا اینجا.
بیام الان میام.
بیا اینجا.
این چیه؟ گنجور این چیه؟
این چیه؟
این
دفترچه بانکیه دیگه. چیه این؟
تو 5 میلیون تو حسابت پول داشتی و به من نگفتی؟
5 میلیون
بی معرفت.
آخه چقدر مامان ناراحت.
این همه
واقعا یه اجازه بدی منم یکم بحثو کنم.
به خاطر همین شد. ما تو این خونه چیزی نداریم از هم پنهان کنیم. ما هممون با هم اینجوری بودیم. اینجوری.
اگه تو این خونه چیزی نداریم از هم پنهان کنیم، چرا عید آجیلا رو از دست من پنهان می‌کنی هان؟ بعد برم 100 تا سوراخ سمر بگردم تا یه دونه پسته بیضا گرم سق بذارم.
بچه اینقدر مخ ما راه نرو. ای خانم.
بیا اینجا. دست
در. بیا اینجا بشین.
حرف به من نزن. من با تو حرفی ندارم.
ببین نگاه کن.
چیه؟
تو منو قضاوت کردی.
یعنی چی؟ برو فیلم بازی نکن، من تو رو میشناسم.
بیا
برو
بیا. ببین این دفترچه بانکی رو من گم کرده بودم، هر چه قدم گشتم پیداش نکردم.
دروغ پشت دروغ. پس چرا از ما نخواستی برات پیدا کنیم؟ بیا. هر چی که گم شده باشه برو. هر چی پیدا، هر چی گم بشه تو این خونه پیدا میکنه. راحت بهش میگفتی. چرا به بچه‌م نگفتی واسه پیدا کنه؟ نمیام. برو.
بیا. پایم مشک بازی ران انداز. بیا اینجا بهت بگم.
بگو ببینم چیه.
چون رفتم بانک درخواست دادم برام کارت صادر کردن، دیگه اون دفترچه باطل شده.
چه فرقی میکنه؟ چه ربطی داره؟ به هر حال 50 تومن پول داری که از ما پنهان کردی، چه دفترچه باشه، چه کارت باشه، چه نقدی باشه.
نه مامونیر جان، اولا مگه پول بابات بوده؟ پول خودم بوده، درسته؟
دزدی که نکردم. پول خودم و پول خودت داریم.
پول ما بوده، به هر حال پول ما بوده.
خب دیگه منم همینو
درسته.
میگم
درسته، پول ما بوده.
پول ما بوده.
ولی همین، من چیزی برای پنهان کردن ندارم. من با تو اینجوریم.
این چیه؟ پول چی شد؟
ای بابا، این همون پولیه که باهاش یخچال خریدیم چند ماه پیش.
الکی؟
پول جدیدی نیست، این دفترچه هم پوچه.
دروغ میگی. این دفترچه پوچه؟
پوچه.
واقعا؟
دروغم چیه بابا؟
خاک بر سر.
من اگه 5 میلیون داشتم که الان با هم کانادا بودیم.
با هم؟ آخه واقعا تو این هیچ پولی نیست؟
هیچ پولی.
راست میگی گنجور.
کاستو بیار ماس بگیر.
گنجور واقعا راست میگی.
نخواستی کالباس بگیر.
ای بابا بستی جلو بچه ها دیگه، یکه بدو
کل کل میکنه با من. ناراحتم. برو اونور.
خیلی خوب، من ازت معذرت میخوام. ببخشید من شما رو زود قضاوت کردم. ببخشید.
ای خدا.
حالا یه نگاه به من کن. ببخشید. بخشیدی.
اشکالی نداره.
سرورم لطفا منو بخشید. نه چیزه، یعنی منم ببخشید.
تو هم بخشیدم. رها، تو هم بیا زانو بزن. بشین معذرت خواهی کن.
بابا
معذرت
خواهی کن. من معذرت خواهی کنم، من که چیزی نگفتم اصلا.
پس کی بود اونجا در اومد بیرون؟
من از در اومدم یادم رفت سلام کنم. همین گفتم چه سلامی چلی.
برو تو اتاقت به کارهای بعدت فکر کن.
چرا به من اینجوری میگی بابا؟
اشکالی نداره، همتونو میبخشم. ولی
چی؟
فراموش نمیکنم.
بابا من این دیالوگو یه جا شنیده بودم. تو فیلم چی بود؟
بس این قسم اون دلازم
لئو یه حرفه‌ای. آخ یادش بخیر.
مامونیر
گنجور واقعا این عبسه، این دفترچه پوچه، هیچی توش نیست. جونه مامونیر راست میگی.
بس کن دیگه. اصلا نه، ماله مگه مال بابات بوده؟ اصلا مال خودم بوده. اصلا دوست دارم 500 میلیون تو خونه جاساز کنم. تو متکای من 150 میلیون پوله، چی کار داری؟
بدونی که به من بگی؟
میمیرم مال تو میشه.
گنجور من توی زندگی زحمت کشتم، جوونیمو گذاشتم با تو. رها
اصلا تو تمام بور. تو تمام دیواره خونه من پول جا ساختم.
تو متکا پوله.
تو قاچاق چی؟
کار کرد.
آقا ما هنوز دارم میخندم. خیلی خوب بود واقعا هنرمندانه. این خانواده یک خانواده اصیلی هن که دور هم جمع شدن، همه شونم به همدیگه میان، ماشالله خیلی عالی بود. در گنج خانواده در خدمت آقای دکتر مرتضی عنایتی خواهیم بود، کارشناس اقتصاد خانواده. سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و همکاران محترم.
متشکرم. من که لحنم با همین خنده و اینا شروع شد، شما فکر میکنم لذت بردین، قشنگ بود، خیلی واقعا هنرمندانه ارائه شد. عرض کنم که بله، ولی واقعا این موضوع خیلی مهم آقای دکتر، یعنی رو راست نبودن اعضای خانواده با همدیگه و اینکه حالا مال و اموالشون رو مثلا اگر به صورت جد از هم در واقع پنهان بکنن، این پنهانکاری چه تبعاتی در خانواده و روابط خانوادگی میتونه داشته باشه؟
در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم که ما اگر بخوایم پنهانکاری لغت بهتری رو به کار بریم، به کار بردن شفافیت اگر اتفاق بیفته، مزایایی داره که خدای نکرده پنهانکاری اگر اتفاق بیفته از این طرف معایبی می‌خواد داشت که بعضی وقتا لطماتش جبران ناپذیره.
بله.
ولی از نظر اقتصادی شفافیت یا صداقت در رفتار مالی و اقتصادی به معنای در دسترس قرار داشتن داده ها و اطلاعات بیشتر و بهتر هستش که این در مورد وضعیت مالی و نوع شراکت ها صدق میکنه.
بله.
اقتصاد دنها یکی از موثرترین روش های تنظیم اقتصاد رو شفافیت اون میدونند. ما باید این مطلب رو تاکید کنن که اقتصاد خانواده به عبارتی مفهوم یک شراکت مالی رو به ذهنتون متبادر بکنه. در یک شراکت مالی اون چیزی که باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد اینه که اعتماد آجر با آجر افزوده بشه و در وضعیت بهتری قرار بگیره. شفاف سازی باعث یه سری مزایایی میشه که من خدمتتون الان ذکر میکنم.
دو دقیقه مدیریت زمان بفرمایید. متشکرم.
ثبات و کارآمدی رو توی وضعیت اقتصادی و مالی خانواده باعث میشه. برنامه‌ریزی بهتر رو باعث میشه. برنامه‌ریزی مشارکتی رو باعث میشه. اجرای دقیق اون برنامه رو چه توسط یک فرد چه توسط همه اعضای خانواده رقم خواهد زد. از طرفی ما میتونیم در پیشامدهایی که حالا بحران ساز باشن یا نزدیک بحران باشیم با این شفافیت با صداقت مسئولیت پذیری رو در همه اعضای خانواده مخصوصا بچه‌ها و حالا همسر بالاتر ببریم و سالم سازی جو خانواده رو باعث میشه. ببینید یک ورق سفید رو در نظر بگیرید، اگر خدای نکنه یک قلم خودکار یک نقطه آبی اونجا باشه یا مشکی اونجا باشه، هیچ کس کل صفحه سفید رو نمی‌بینه، همش اون رد خودکار رو خواهند دید. به خاطر همین اعتماد پله پله ایجاد میشه ولی یک آن میشه از دست رفت. به خاطر این در شراکت‌های اقتصادی همیشه باید بنا رو بر شفافیت و سالم‌سازی اون اقتصاد و اون رفتار مالی خانوادگی گذاشتش.
بله، متشکرم. سپاس فراوان از آقای دکتر مرتضی عنایتی، کارشناس اقتصاد خانواده. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما. من هم سپاس گذارم از شما.
و حالا یک موسیقی زیبای عاشقانه و جانانه تقدیم به همه اعضای خانواده‌ای که عاشقانه همدیگر رو دوست دارن و در کنار هم با عشق زندگی میکنن.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا چراحت بردی ای عشق جدی چل چراحت حاشیه چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق کن مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این امارت دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را، چه شیرین کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چرا حت بردی ای عشق، شدی چل چراغ این امارت دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را، چه شیرین کشیدی به سارت.
هفت گنج رادیو اقتصاد. حرف این برنامه بر سر تجربه سکونت در شهرهای جدیده. یکی از بحثایی که در خصوص شهرهای جدید وجود داره کیفیت زندگی در این شهرهاست. متاسفانه در این شهرها ارتباط مؤثر بین محیط شهری و انسان شکل نگرفته، بنابراین حس تعلق نسبت به مکان، ارتقای فرهنگی و هویتی در این شهرها وجود نداره و زندگی استوار و ریشه‌داری در این شهرها شکل نگرفته. طراحی شهرهای جدید و برنامه‌ریزی برای اونا باید از قبل از ساخت این شهرها آغاز بشه تا در ادامه مشکلی در خصوص جذب جمعیت و کیفیت زندگی در این مکانها وجود نداشته باشه، در حالی که مطالعات مربوط به شهرهای جدید در کشورمون به درستی متاسفانه البته انجام نشده. یعنی اول یه شهری رو ایجاد کردن با ساخت مسکن، از مردم دعوت کردن در این شهرها سکونت پیدا کنن تا ببینن حالا بعدش تازه چه مشکلاتی به وجود میاد یا چه مشکلاتی وجود داره و اون موقع تازه سر فرصت بررسی کنن و مشکل رو در آینده، حالا این آینده میتونه نزدیک باشه میتونه آینده دور باشه، که بخوان مشکلات این شهرها رو حل کنن. شما و یا اطرافیانتون تا به حال تجربه سکونت در شهرهای جدید رو داشتید؟ از تجربتون برامون بگید و پیشنهادی که برای ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق دارید.
سیاست دولت ها بر اینه که وام های مساکن روستایی رو همیشه نیمی از مساکن شهری در نظر میگیرن، وقتی که یکی تو روستاها میتونه یه خونه تامین کنه، زندگی کنه و یه زندگی آرامی داشته باشه، با همون پول میتونه تو این شهرک ها یه خونه دست و پا کنه، میاد اونجا. وقتی میاد اونجا با یه سری مشکلاتی روبرو میشه که دیگه نه روی برگشت به روستا رو داره نه توان زندگی در این شهرک ها، و این هم برای خودش یه سری مشکلات درست میکنه و هم برای اون شهر مادر و خود اون شهرک حاشیه شهر مادر. بحثی که از دولت ها باید سیاستی را اعمال کنن که اگر یه من روستان چین یه مبلغ مثلا 400 میلیونی 500 میلیونی وام بده کار شده بودم، یه خونه تو روستا درست کرده بودم، تا 50 سال دیگه هم قسطش نمیتونستم بدم که بخوام بیام تو شهر بشم، همونجا مینشستم، نه برای خودم درد سر درست میکردم نه برای شهر و شهرنشینی. الانم که الحمدلله و المنه همه امکانات که تو شهر هست و بهترش هم هست، خیلی بهترش هم هست، آب و هوایی که اونجا هست هیچ جانی، مدارس الحمدلله همه خوبه، دسترسی های اینترنتی، آب، برق، گاز، تلفن، همه چی هست، فقط اینه که عشق شهرنشینی است که باعث شده یه عده به دردسر بیفتن و خودشونا به زحمت بندازن.
خوش به حال شما که در روستایی.
اگر واقعا بکنن کمک به مردم بکنن، یعنی مسکن راحت داشته باشن، باید یه کاری بکنن. اونایی که واقعا ثبت نام نکردن هم حتی، اونایی که نمیتونن قادر نیستن ثبت نام کنن، یا مثل من آدم های مثل من خیلی هستن که هنوز نتونستن اصلا ثبت نام کنن برای حتی مسکن مه، و اینا نمیتونن به علت اینکه انقدر پول دارا میخرن. اونجا هم دلال بازیه دیگه، یعنی یه چیزی نیست که بتونی قادر باشی اونی که ضعیفه و بتونه بخره. که دولت باید یه کاری بکنه که بدونی که آقا جون اینایی که واقعا مسکن ندارن حداقل ثبت نام کنن خونه بیان، نه که اونجوری پول دار میاد میخره دوباره، هیچ فرقی برای اونا که مسکن ندارن نداره.
بله، البته بحث مسکن مهر خیلی خاص و ویژه است و به صورت خیلی اختصاصی باید به این موضوع بپردازیم. اما آقای ولی بیگی از شیراز چی گفتن؟ معمولا پیامشون خیلی خوب و کاربردیه. گفتن سلام، ایجاد شهرهای جدید اطراف شهرهای بزرگ طرح بسیار خوبی بوده تا علاوه بر اسکان جمعیت روزافزون شهرهای بزرگ، در این شهرهای جدید به طراحان شهرسازی این امکان رو بده تا با طراحی‌های نوین این شهرها رو جای بهتر و ارزان‌تری برای زندگی قرار بدن. اما متاسفانه الان دیده میشه که قیمت مسکن در این شهرها هم رشد فزاینده‌ای داشته که از جمله علتهای اون هم مهاجرت روزافزون از شهرها و روستاها به علت کمبود آب کشاورزی و نبود کار و شغل کافی در مناطق خودشون به این شهرهای جدید بوده، که بعضن این شهرهای جدید فقط محل زندگی و اسکانشون بوده و محل کارشون همون شهرهای بزرگ اولیه است و خلاصه کلان شهرهای نزدیک هست که اونها همچنان تمام مشغله هاشون در اون مناطق است و فقط مراجعه میکنن به این شهرک ها برای اینکه حالا اسکان داشته باشن و ارزونتر مثلا براشون باشه. من خیلی متشکرم از شما آقای ولی بیگی، خیلی کاربردی واقعا و خیلی تخصصی پیام های شما ارسال میشه. ساعت 18:47 دقیقه است و رسیدیم به گنج دانش. مهمانی که پشت خط ارتباطی برنامه هستند آقای دکتر ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر رضایی سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما هم بخیر. من هم عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان و همیهنان عزیز.
درود بر شما. انرژیتون خوبه آقای دکتر رضایی؟ دیگه خسته که نیستین؟
ما شیرازی هستیم ولی خسته نیستیم.
آفرین به شما، ماشاءالله به این حاضر جوابی. آفرین به شما. عرض کنم که ما در خصوص، حالا نمیدونم از کجای برنامه شما شنیدید، پیام های خیلی خوبی داشتیم. مردم انقدر دقیق و کامل صحبت کردن که واقعا الان نیازه مسئول بیاد و راجبه به هر حال روند ساخت این شهرهای جدید کاملا توضیح بده. مثل شما بفرمید واقعا روند ساخت این شهرهای جدید و برنامه ریزی برای آینده چیه توسط وزارت راه و شهرسازی، و آیا تا به اینجا که این شهرک ها یا شهرهای حاشیه‌ای ساخته شده کمکی بوده برای حل مشکل مسکن؟
خب عرضم به خدمتتون که خب من تا بخشی از صحبت‌های مردم عزیزمون رو شنیدم. قطعا دغدغه‌هایی وجود داره از جانب مردم، ما هم این رو قبول داریم. ببینید بحث شهرهای جدید و شهرک‌هایی که الان در دستور کار ما قرار گرفته، خب دیگه دهه‌های گذشته به عنوان یک پاسخ اولیه به سرریز جمعیتی اول کلان شهرهای کشور مد نظر قرار گرفت، که با توجه به متاسفانه عدم وجود یک تعادل منطقه‌ای در آمایش سرزمینی کشور ما، که مردم از روستاها و شهرهای کوچک مراجعه می‌کردن به کلان شهرهای ما، بتونه پاسخ بده به این افزایش جمعیت و سرریزهای جمعیتی که اغلب نمیتونستن در شهرها استقرار پیدا کنن، توان مالی تامین مسکنشون نداشتن، بعضا در حاشیه‌ها مستقر میشدن و حالا اسکان‌های غیررسمی رو ایجاد میکنن که البته امروز هم هست و شاید تونسته باشه بخشی از اینها رو بکارن. خب در دهه‌های گذشته این شهرهای جدید دقیقا همونطوری که دوست عزیزمون هم از شیراز گفته بودن، با این نگاه اتفاق افتاد که ما در شهرهای موجودمون شاید کمتر استانداردهای شهرسازی رو رعایت کردیم. با این نگاه اومدیم که در شهرهای جدید بتونیم استانداردهای شهرسازی رو تقریبا بتونیم تا اون حدی که امکان داره برامون ایجاد بکنیم، مردم بتونن در یک شهرهایی که حداقل‌های استانداردهای ترافیکی، استانداردهای شهرسازی، طراحی شهری، وجود فضای شهری، خدمات و تامین خدمات رو داشته باشه. با توجه به اینکه اراضی مربوط به دولت بود و کمتر در بخش خصوصی قرار میگه و تامین خدمات رو راحت‌تر می‌کرد برای مردم داشته باشیم. خب قطعا افزایش قیمت زمین و مسکن، بورس‌بازی‌هایی که اتفاق می‌افتاد، مردم ما رو سرازیر می‌کرد به استفاده از این شهرهای جدید. این مسائلی که به وجود اومد در ایجاد شهرهای جدید، خب ما امروز بیش از 19 شهر جدید در کشور داریم و تقریبا میشه گفت حدود 15 شهر جدید دیگه هم در دستور کار قرار گرفته که در اکثر نقاط کشور برنامه‌ریزی شده که پاسخگوی نیازهای سکونتی مردم و پاسخگوی نیازهای در واقع تامین زمین برای سکونت مردم باشه.
یعنی که دارید میگید 15 تا بوده، 15 تا دیگه هم قرار بشه اضافه بشه.
15 شهر جدید ما داریم. خب 15 شهر جدید دیگه در دست برنامه.
کجا؟ حوالی تهران، پایتخت یا جاهای دیگه در سراسر کشور؟
در تمام استان‌های کشور، در کل کشور. 13 تا 14 استان کشور مد نظر برنامه‌ریزی قرار گرفته. شهرک‌هایی رو داریم به عنوان در واقع اصل اساسی سوم رکن سکونتگاهی کشور بعد از شهر و روستا. شهرک‌ها رو که بیش از 46 شهرک دولتی در دستور کار ما قرار گرفته. دستور کار دیگری داریم در بحث ایجاد شهرک‌های خصوصی که اینا همه استانداردها روال‌هاش طراحی شده، تعریف شده و خب باید روال‌های قانونی خودش رو طی بکنه تا ما بتونیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.
الان شما عذرخواهی میکنم آقای دکتر، چون که ما باید در اینی که توضیحات شما رو میشنویم سوالات مردم هم پاسخ داده بشه. ببینید الان شما اشاره فرمودید به اینکه ما امکانات رفاهی رو تو برنامه ریزیمون بوده که برای تمام این شهرک‌ها بذاریم. مثلا شما پرنج رو در نظر بگیرید، الان هنوز مترویی در واقع برای این شهر اختصاص پیدا نکرده، حداقل دستن در کارش هستید ولی به اتمام نرسید. یا الان گفتم بارها شایع شده قرار مترو مشهد و گلبهار ها، چون شما سراسری عنوان کردید، من این پیامک رو برای شما میخونم. گفتن شایع شده قرار مترو مشهد گلبهار افتتاح بشه و قیمت زمین تو منطقه گلبهار هم چند برابر شده، اما هنوز بعد 20 سال از مترو خبری نیست. خب ببینید این مشکلات رو مردم خیلی مفصل بهش اشاره کردن تو بخشای مختلف. خواهش می‌کنم فقط دو دقیقه بیشتر فرصت ندید.
خواهش می‌کنم. ببینید متروی پرند که خب تقریبا دو هفته پیش بود اتفاقات خوبی براش افتاد و انشالله تا قبل از دهه فجر انشالله قول دادن که در حوزه سال شما من در حوزه شهرسازی صحبت می‌کنم نه حمل و نقل، در حوزه در واقع حمل و نقل ما انشالله قول دادن تا قبل از دهه فجر انشالله بتونن متروی پرند رو راه اندازی کنن. کارهای اساسیش انجام شده، تحویل شده به در واقع حوزه حمل و نقل شهرداری تهران که بتونه در واقع ازش استفاده کنه، چون حوزه بهره بردار ما نیستیم، حوزه شهرداری تهران هست که باید بهره برداری بکنه. ما اساس اصول فنیش رو انجام دادیم، زیر ساختاش رو ایجاد کردیم و تحویل باید بدیم به در واقع شهرداری تهران که بتونه بهره برداری بکنه. این کار انجام شده، ان شاءالله قبل از در واقع دهه فجر خدا کمک کنه ان شاءالله متروی پرند بتونه اتفاق بیفته. و بحث گلبهارم ببینید هزینه های احداث مترو و در واقع قطار بسیار زیاده و قطعا با توجه به اتفاقاتی که داره میفته در شهرها این منابع مالی باید تامین بشه که بتونیم در واقع اینو ایجاد کنیم. قول نمیدیم که انشاءالله تو بحث گلبهار هم بتونیم انجام. من یه کوچولو این وسط توضیح بدم که معمولا توضیح داده نمیشه در بحث شهرهای جدید و اون همینه که نگاه کنید اغلب سیاست های توسعه و تامین مسکن کشور داره در شهرهای جدید آزمایش میشه. یعنی شما مسکن مهر، اقدام ملی، نهضت ملی مسکن، این شهرها از روز اول با هدف ایجاد یک سکونتگاه عادی شکل گرفته و قطعا زمین هایی که در این شهرها وجود داره برای تامین منابع و خدمات رفاهی این شهرها در نظر گرفته. خب وقتی سیاست ها در شهرهای جدید میخواد اتفاق بیفته، بخش عظیم از این زمین ها به اقدام ملی، مسکن ملی، نهضت ملی و مسکن مهر اختصاص پیدا میکنه که بخش از این از منابع ما رو ازمون در واقع سلب میکنه و تامین خدمات رو برای شهرها در واقع دچار مشکل میکنه، چون این زمین ها باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. و حجم عظیمی از جمعیت رو به این شهرها داره اضافه میکنه که این جمعیت اغلب مصرف کننده هستن تا تولید کننده. یعنی در واقع یک قشر تعریف شده اقتصادی در این شهرها قرار میگیرن که در واقع نیازهای مالی، نیازهای در واقع خدماتی خاصی رو دارن. ما منابع زمین رو میذاریم در اختیارشون هم به صورت رایگان و قطعا بخشی از زمین ها که منابع مالی ما برای تامین خدمات هستن از دست میدیم. ما همین امروز اگر بخوایم حساب بکنیم، یک نکته دیگه وسط بگم، طبق قانون ما وظیفه تامین خدمات در شهرهای جدید رو نداشتیم. ما باید طبق قانون، طبق در واقع ماده 5، تفسیر ماده 5 قانون اینجا ایجاد شهرهای جدید، زمین رو در اختیار ارگان‌ها قرار بدیم برای ایجاد خدمات در شهرهای جدید. متوجه هستید؟ اما متاسفانه طی سال‌های گذشته تقریبا غالب سازمان‌ها حاضر به دریافت زمین و ایجاد خدمات نبودن. حتی ما در شهرهای داریم پاسگاه ایجاد کردیم، ساختمانش ایجاد کردیم، حتی ماشین خریدیم برای پاسگاه، حتی هزینه‌های سربازها اینها رو هم تامین کردیم. یا در بخش از سازمان‌های دیگر حتی سازمان و زیرساخت‌های اونها رو ایجاد کردیم با اینکه وظیفه ای در واقع بر دوش ما نبوده، به قانون کار کردیم، اما متأسفانه سازمان‌های مختلف از در واقع ایجاد تامین خدماتی در این شهر اصلا سرباز نه و مردم هم حق دارن کمبود این خدمات در این شهر ها می‌بینن و در واقع خب چون ما متولی بودیم در ایجاد این شهرهای جدید اون رو تا صفر تا صد در
من امیدوارم حالا با صحبت‌های شما و این دلسوزیتون که خیلی مشخصه با صداقت دارین مسائل رو باز می‌کنید، میشکافید و توضیح میدید، سپاسگزارم از در همین حد فرصت و زمانی که شما این توضیحات رو ارائه کردید. متشکرم و آرزوی موفقیت داریم برای همه شما، همه دلسوزانی که برای مردم و جامعه ایران عزیزمون دارن کار می‌کنن، به ویژه برای مسکنشون. خیلی متشکرم از شما، انشالله در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. الهی که همه صاحب خونه بشن و در فضایی با کیفیت بتونن یه زندگی خیلی خوب داشته باشن. با سپاس از همراهیتون تا فردا، خدا نگهدار.
قدرت در ساختار، از تئوری تا استراتژی، طرح آینده، ورود به بازارهای توان، رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایرانی سربلند.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه طلا و فلزات گرانبها.
گفتگو میکنم در سرای سرمایه امروز رادیو اقتصاد همینک با جناب آقای نادر بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا، سکه و نقره تهران. آقای مهندس سلام، روز بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب بختیاری و همه همکاران محترمتون، در خدمتتون هستیم. در بازارهای جهانی ما تغییر خاصی نداشتیم، یک دلار فقط کاهش اونس جهانی داشتیم که در حال حاضر 1754 دلاره.
بله.
در بازارهای داخلی نسبت به روز گذشته تغییر خاصی در رابطه با طلا و هر مثال طلای 17 ایار و هر گرم طلای 18 ایار نداشتیم.
خوب.
در حال حاضر هر گرم طلای 18 ایار 1,535,000 تومان، هر مثال طلای 17 ایار 6,650,000 تومان. قیمت سکه 100,000 تومان کاهش داشتیم، در حال حاضر 16,900,000 تومان. سکه طرح قدیم بدون تغییر بود 16,000,000 تومان، نیم سکه بدون تغییر 9,150,000 تومان، رخ سکه بدون تغییر 6,100,000 تومان و سکه گرمی هم بدون تغییر 3,400,000. حباب سکه هم نسبت به روز گذشته حدود 60,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر حباب سکه 1,940,000 و ایشالله امیدواریم که روند ثبات و کاهشی در پیش داشته باشیم.
بسیار عالی، انشاءالله. آقای نادر بزرفشان متشکرم، لطف کردید.
در خدمتتون هستیم، سلامت.
قربان شما. هم صحبت شدم با جناب نادر بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا، سکه و نقره تهران.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات